بخش اول، بهانه هایی که باید کنار بگذارید. بهانه ها به شکل های مختلف در آمدند. بعضی از آدم ها با تمام وجود به آنها باور دارند. آنها واقعا فکر می کنند کافی نیستند، یا زمان کافی ندارند، یا اینکه از آن مدل آدم هایی نیستند که به دنبال اهدافشان بروند. آنها نمی دانند هر بار که این باورها را تکرار می کنند، نه تنها انگیزه را از خودشان می گیرند، که حتی پیش از آن که کاری را شروع کنند، تسلیم می شوند. بیایید دست از این کار برداریم. شما به چه بهانه هایی باور داشته اید؟ احتمالاً یک یا چند تا از این بهانه ها در سر شما هم بودند و فکر می کردید به خاطر آنهاست که نمی توانید رؤیاها و اهدافتان را دنبال کنید. امیدوارم با بررسی دقیق بهانه های رایج و مطرح کردن این دلیل که چرا نباید به آنها بها دهیم، بتوانید زنجیری را که عقبتان نگه داشته و اجازه نمی دهد به جلو حرکت کنید، بشکنید. بهانه اول، زنان دیگر این کار را نمی کنند. قبلن دندانهایم مثل دندانهای کوسه بودند. نه، جدی می گویم. من یکی از آن بچه های بدشانسی بودم که دندانهای شیریش نمی افتادند و به جای اینکه مثل هر دندان دیگری خودشان محترمانه بیفتند، محکم سر جایشان به زندگی شیرینشان چسبیده بودند. همزمان دندانهای اصلی هم داشتند بی سر و صدا در می آمدند و رشد می کردند. بله، من دو ردیف دندان داشتم، درست مثل دندانهای کوسه. در همان دوران بود که تصمیم گرفتم موهای چتریم را خودم با قیچی اصلاح پدرم کوتاه کنم و باید بگویم به خوبی می دانستم که این کار اصلاً عاقلانه نیست. من همیشه کارهای عجیب و غریب می کردم و می کنم. در سن 11 سالگی موهایم را خودم کوتاه کردم که برایم دقیقاً مثل عمل باز قلب بود. پیشنهاد می کنم هرگز این کار را امتحان نکنید. موهای چتریم مدام داخل چشمهایم می آمدند و اعصابم را به هم می ریختند. اما همانقدر که کارهای عجیب و احمقانه می کردم و می کنم، به همان اندازه هم همیشه مسئولیت کارهایم را قبول می کردم و می کنم. تصمیم گرفته بودم با این قضیه کنار بیایم. اما وقتی پدرم کشف کرد چه دست گلی به آب داده ام، تصمیم گرفت موهای خراب شده ام را مجدداً اصلاح کند. ولی متاسفانه هنر آرایشگری او هم حتی یک ذره بهتر از من نبود. علاوه بر این او وسواس بسیار شدیدی داشت. یعنی به معنای واقعی سمج بود تا یک کار را به پایان برساند. او همینطور موهای مرا کوتاه و کوتاه‌تر کرد و سعی داشت سر موهایم را یک دست و صاف کند، تا جایی که چتری‌هایم درست اندازه مژه‌هایم کوتاه شدند. عکس کلاس پنجمم به خوبی نشان می‌دهد که چه شکلی شده بودم. راستی، این را گفتم که یک بار هم ابروهایم را تراشیدم؟ آن زمان هنوز نمی‌دانستم چطور زیر ابرو بردارم. فقط می‌خواستم از شر زیر ابرو و دنباله ابروهایم خلاص شوم. بنابراین ماشین اصلاح خواهر بزرگم را برداشتم و گذاشتم وسط پیشانیم و آن را به دو طرف کشاندم. فکر می‌کردم راهش همین است. آن زمان اضافه وزن هم داشتم. در ارکستر کلارینت در ردیف پنجم قرار داشتم. هم زشت بودم و هم موهایم وزوزی بودن. سایزم دو برابر یه چیرلیدر بود و لباسهای گودویل را می پوشیدم که به سختی اندازم می شدند. تنها چیزی که از این دنیا می خواستم محبوبیت، زیبایی و داشتن اندامی مناسب مثل دیگران بود. و البته حتی یک ذره شانس هم نداشتم. وقتی کم سن و سال هستید، هیچ کنترلی روی ظاهر و چیزهایی که نیاز دارید یا افرادی که با آنها در رفت و آمد هستید ندارید. اما دقیقاً می دانید چه چیزی از قلم افتاده، جای چه چیزی خالی است و به چه چیزی نیاز دارید. تنها کاری که باید بکنید این است که ببینید سایر افرادی که در موقعیت مشابه شما قرار دارند چه کردند و چطور مشکلشان را حل کردند. در یک دنیای بی عیب و نقص، درست زمانی که متوجه تفاوت‌هایتان می‌شوید، یک فرد بزرگتر و عاقل‌تر جلو می‌آید و به شما یاد می‌دهد که باید برای منحصر به فرد بودن و خصوصیت‌های درونیتان ارزش قائل شوید. آنها با شما قدم می‌زنند و در مورد حقایق زندگی صحبت می‌کنند و احتمالاً بهترین روش را به شما آموزش می‌دهند. اینکه چطور موهایتان را شبیه شخصیت مانیکا در سریال دوستان وقتی به باربادوس رفته بود بکنید. در یک دنیای بی عیب و نقص، آنها شما را تشویق می کنند تا خودتان باشید و همزمان به شما یاد می دهند که چطور اعتماد به نفستان را بهبود ببخشید و بالا ببرید. اما اکثر ما در چنین دنیای بی عیب و نقصی بزرگ نمی شویم. بیشتر ما از همان سالهای اول زندگیمان با مشکلات و کمبودهایی که داریم آشنا می شویم. باور می کنیم که چون خیلی چاقیم، خیلی زشتیم یا چون زیادی عجیب و غریب هستیم، کسی ما را دوست نخواهد داشت یا مورد قبول واقع نخواهیم شد، مگر اینکه حسابی تغییر کنیم. بعضی از زنان این مسائل را شدیداً در خودشان می ریزند و از این طریق با این مسئله کنار می آیند. بعضی دیگر با شورش و طغیان این مسئله را حل می کنند. بعضی از زنان هم شبیه من هستند. هر چند دقیقه یک بار به خودشان می گویند که دندانهای کوسه‌ای و موهای چتری کوتاه عجیب و غریبشان به شدت مزخرف است. بنابراین در میان جلال و شکوه قبل از بلوغ، شروع می کنید به توجه کردن به اینکه بقیه دخترها چه می کنند. و درست مانند آن صحنه از فیلم عروس دریایی کوچک که عروس دریایی موفق شد روی خشکی قدم بگذارد، شما نیز تصمیم می‌گیرید که بخشی از دنیایی شوید که بقیه دخترها در آن هستند. هر کاری می‌کنید تا رفتارتان، لباس پوشیدنتان، ظاهرتان و حتی طرز حرف زدنتان مورد قبول و تایید دیگران واقع شود. این یک پروسه طولانی مدت بود، اما در نهایت یک مداد ابرو خریدم و یاد گرفتم موهایم را اتو کنم. وقتی در اواسط دهه 20 سالگیم بودم، در نقش بازی کردن ماهر شده بودم. در واقع در شبیه سایر دخترها شدن خیلی خیلی ماهر شده بودم و حتی برایم این سوال پیش نیامده بود که آیا خودم از انتخابی که کرده ام لذت میبرم یا نه. از مسیری که در آن قدم گذاشته بودم خوشم می آمد و آنقدر در این نقش فرو رفته بودم که نمی توانستم به عقب برگردم. و البته زندگی دوگانه ای داشتم. نه اینکه مثلا روزها مشاور حقوقی بودم و شبها جاسوس بین المللی. نه، اما در کل آن کسی که به آن تظاهر می کردم با خود واقعیم کاملا تفاوت داشت. از دید عموم و از دید شبکه‌های اجتماعی من یک همسر و یک مادر، یک علاقمند به پختن غذاهای خانگی و عاشق غذا، یک ملکه خودساخته که وبلاگ دارد و عاشق پست گذاشتن در فیسبوک است بودم. ولی در پشت صحنه من یک مادر شاغل، یک کارآفرین و یک انسان با اراده برای رسیدن به موفقیت بودم. من یک شرکت داشتم و 5 کارمند تمام وقت. بیشتر از 60 ساعت در هفته کار می کردم و مهمترین بخش ماجرا این است که عاشق هر ثانیه‌اش بودم. عاشق ثانیه به ثانیه‌اش بودم. اما هرگز هیچ کجا به کارم اشاره نمی کردم. نه در شبکه‌های اجتماعی، نه در مهمانی‌های خانوادگی، نه در مراسم‌های کاری همسرم و نه حتی در جلسات کاری با مشتریان. من شغلم را کاملاً بی اهمیت جلوه می‌دادم. آهو، من اصلا کار خاصی انجام نمی‌دم. من تمام دستاوردهایم را پنهان می‌کردم و درباره رویاهای بزرگم حتی با خودم هم صحبت نمی‌کردم. نگران نظر مردم بودم. اینکه ممکن است در موردم چه فکری بکنند. نگران این بودم که اگر بفهمند در قلبم چه خبر است، در موردم چه فکری می کنند. واقعیت این است که موارد زیادی بودند که در موردشان رویا پردازی می کردم و ایده های زیادی داشتم که می خواستم با تمام دنیا در میانشان بگذارم. در مورد اینکه چگونه زنان می توانند دیدگاهشان، افکارشان و اعتماد به نفسشان را تغییر دهند و البته اینکه چطور ابروهایشان را رنگ کنند. چون برای خود من ترکیب رنگ برای ابرو به اندازه هر ترکیب دیگری حیاتی و مهم بود. اگر جایگاه و موقعیت مناسبی داشتم که بتوانم با زنان سراسر دنیا صحبت کنم، تمام این کارها را می کردم. تشویقشان می کردم و به آنها انگیزه می دادم و باعث شادیشان می شدم. به نظرم وقتی مردم می توانند شبکه‌های اجتماعی را با ویدئوهایی از گربه‌ها یا عکس قهوه‌هایشان یا باشگاه رفتنشان پر کنند، پس من هم می توانم جملات انگیزشی و مثبتم را به این ترکیب اضافه کنم. باور دارم که می توانم با این ایده تغییری اساسی در شغلم ایجاد کنم و باور دارم که می توانم دنیا را تغییر بدهم. چه کسی پیدا می شود که این حرف ها را بزند؟ من این حرف ها را می زنم بالاخره. اما آیا این حرف ها را 5 یا 10 سال پیش هم می زدم؟ البته که نه. من تمام این رویاها را مثل یک راز درون خودم نگه داشته بودم تا هیچ کس از وجود آنها با خبر نشود و نگوید چه حرف های عجیب و غریبی و مرا بر اساس آنها قضاوت نکند. بنابراین رویاهایم نمی توانستند روشنایی روز را ببینند و شانسی برای آشکار شدن نداشتند. اما استعدادها و مهارتها درست مثل سایر موجودات زنده نمی توانند در تاریکی رشد کنند. شاید کاری که انجام می دادم به نظرتان غیر منطقی باشد. اگر پنهان کردن رویاها برایتان عجیب است، بنابراین فرض می کنم که هرگز تا به حال در موقعیت من نبوده اید و توسط افراد مختلف در شبکه‌های اجتماعی مورد تمسخر و توهین قرار نگرفته اید. بگذارید صادقانه بگویم، باید خیلی پوست کلفت باشید که بتوانید به توهین‌ها و حرف‌های نامربوطی که مردم در اینترنت می‌زنند بی توجه باشید و اهمیت ندهید. مثل پینه که پوست خیلی کلوفتی دارد و بعد از چندین بار ساییده شدن پوست ظاهر می شود. برای من چند سال طول کشید تا جرأت صحبت در مورد رویاهایم را پیدا کنم. ابتدا شروع کردم به نوشتن روی سایتم. آن هم درست زمانی که 4 سال از فعالیتم در زمینه برگزاری انواع مراسم‌ها در لس‌آنجلس می گذشت و در این کار موفق بودم. من در برنامه ریزی و اجرای مهمانی های تجملاتی و عروسی ها کاملاً حرفه‌ای و عالی شده بودم. شرکت در مراسم های چند میلیون دلاری واقعاً مسحور کننده است. اما تهیه و تدارک این مراسم ها کاری به شدت سخت و دشوار است. در پایان 4مین سال فعالیتم دیگر چندان به ادامه این حرفه مطمئن نبودم. بنابراین سایتم را راه اندازی کردم. در دور زمانی که وبلاگ نوشتن مد شده بود و همه از هر قشری به این کار مشغول بودند، من هم تصمیم گرفتم آن را امتحان کنم. در این کار خیلی ضعیف بودم. در مورد غذایی که شب قبل خورده بودم می نوشتم. عکسهایی که آپلود می کردم طوری بودند که انگار در یک اتاق تاریک با یک دوربین قدیمی به درد نخور گرفته شدند که تقریبا همینطور هم بود. و صادقانه بگویم هیچ کس اهمیتی به آنچه می نوشتم نمی داد. خودم هم نمی فهمیدم دارم چه کار می کنم. اما اجازه بدهید یک چیز را همین الان بگویم. در نبود تجربه یا دانش، اراده می تواند تفاوت بزرگی در جایی که هستید و جایی که دوست دارید باشید ایجاد کند. در این حال که تمرکزم را روی وبلاگم گذاشته بودم و سعی داشتم با ظرافت و دقت بیشتری کار کنم، شغلم پدیدار شد و خودش را نشان داد. من دوست داشتم در راستای داشتن یک زندگی زیباتر و شادتر فعالیت کنم. کم کم تعدادی طرفدار و دنبال کننده پیدا کردم و تا حدی مورد توجه قرار گرفتم و البته پیشنهاداتی نیز دریافت کردم. میتونی در مورد تزیینات مراسم شکرگزاری تو اخبار صبحگاهی محلی صحبت کنی؟ البته که میتونم. امکانش هست این برند تخم مرغ رو روی سایتت به قیمت $250 تبلیغ کنی؟ معلومه که امکان داره. آیا تمایل داری این کفشا رو توی پست بعدی اینستاگرامت بپوشی و در ازای این کار کارت خرید $100 هدیه بگیری؟ البته که تمایل دارم. پیشنهادات بسیاری دریافت می کردم و جالب اینجاست که هیچ کدامشان حتی نزدیک به مناطقی که قبلاً در آنها مراسم برگزار می کردم نبودند. برندهای زیادی بودند که حاضر بودند پولشان را برای تبلیغات خرج کنند و برای این کار از افرادی مثل من استفاده کنند. بعد از گذشت 19 ماه بیشتر درآمدم از سایتم بود و خیلی کم پیش می آمد که به کار برگزاری مراسم بپردازم. درست همان موقع بود که راهم را به طور کامل عوض کردم. در کلاس‌های آموزشی نیمه وقت ثبت نام کردم، چون می دانستم اگر بخواهم تمام تمرکزم را روی وبلاگ نویسی بگذارم، باید آموزش ببینم و در این کار حرفه‌ای شوم. اهداف و رویاهایم همیشه برایم بزرگ و مهم بودند، حتی اگر از صحبت درباره‌شان می‌ترسیدم. اصلاً نمی‌دانم چطور چنین کاری را می‌کردم. الان دیگر در هیچ کاری کم نمی‌گذارم و خودم را دست کم نمی‌گیرم. من همیشه به دنبال درخشیدن هستم. حتما تا به حال این اصطلاح را شنیده اید. یا کاری رو درست و حسابی انجام بده یا بکش کنار و اصلا انجامش نده. من هرگز کنار نمی کشم. اگر کسی برای تولدم به من یک سگ سوسیسی هدیه بدهد، اول از همه غافلگیر می شوم. چون هیچ وقت در عمرم آرزوی داشتن یک سگ سوسیسی نداشتم. بنابراین غافلگیر می شوم. اما با عشق بغلش می کنم و بعد یک اسم شیک مثل ریجینالد وادزورس، یعنی هشتمین دوک هارتفورد، برایش انتخاب می کنم و خیلی طول نمی کشد که او را برای شرکت در مسابقات قهرمانی سگهای داشهند آماده می کنم. منظورم از این مثال این است. به محض اینکه تصمیم گرفتم سایتم را گسترش دهم، می دانستم که به نیروی کار نیاز دارم تا کمکم کنند. بنابراین چند ویراستار استخدام کردم تا در نوشتن کمکم کنند، چند عکاس که برایم عکس‌های جذاب بگیرند و یک دستیار هم استخدام کردم تا شرکتم را اداره کند. در همان حین که سایتمان گسترش پیدا می کرد، تعداد طرفدارهای ما نیز بالا می رفت. به شدت کار می کردیم و به مطالبی که مورد علاقه مردم بودند توجه داشتیم و هرچه دنبال کننده های من افزایش می‌یافتند، درآمد من هم افزایش می‌یافت. فوق‌العاده بود. آبرویم را پای این شرکت گذاشته و در نهایت مورد توجه طرفداران من قرار گرفته بودند.